أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة قدسي آقا إمام الزمان عليه السلام صلوات عناد بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در مرور بحث محکمات مسئله مربوط به بلاهم گفتیم که ما بلاها رو در نگاه حق و آیات قرآنی در حقیقت یک امر تبعی نمی دانیم، در حالی که عذاب یک امر تبعی فرعیه و رحمت من یک امر اصیل و ذاتیه. یعنی عالم خلق شده برای رحمت دیگه. به زبانهای مختلفی هم این رو بیان فرموده، من جمله خود عبارت شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، مثل عبارت انعمت علیهم که نعمت دادن و رحمت کردن را به خودش نسبت میده، اما غضب را با اینکه غضب خداست ولی به فاعلش رو ذکر نفرموده که من غضب کردم بر اونها. غضبت علیهم در مقابل انعمت نیاورده و زال رو هم باز به خودشون نسبت داده، خودشون مسیر گم شدن و گمراهی رو طی کردن. یعنی اینا همش تبعی بوده، به واسطه عملکرد غلط خودشون بوده، بنابر گمراهی نبوده. کسی که راه تشریع میکنه، شرع علیکم من الدین، راه سازی کرده برای رسیدن به مقصد، غرضش از این راه سیر در مسیر و رسیدن به مقصد دیگه، نه گم شدن و گمراهی. اگر گمراهی تو این خود غرض بود که راه وضع نمی کرد دیگه، راه وضع کرده که اصلا گمراهی دیگه محقق نشه، الا اینکه دیگه خودشون میخوان. بنابراین عذاب یک امر تبعی فرعی غیر اصیل و خود ساخته انسانیه دیگه، اما اون جنبه رحمت، جنبه اصالت داره، اصلیه و ذاتیه، آنچه خداوند میخواسته انجام بشه. این یک. اما نسبت به بلاها، بلاها تبعی نیست تو این عالم. توجه فهمیدی؟ بلاهای استیصال که سنخش سنخ عذابه تبعیه و فرعیه، اما بلاهای از باب ابتلا و امتحان و از باب سیر در درجات اصلیه. یعنی سیستم عالم رو خدا اینجوری قرار داده. و ان کنا لمبتلین، ما قطعا ابتلا میکنیم. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، قطعا ما این سهم و بهره بلاها رو قرار میدیم. چرا؟ چون بلاها زمین ساز رحمتهای خاصی هستند که رخاها اینا نیست. حتی شما در موارد معمول هم میبینین که اگر یک کسی هیچ مشکلی براش پیش نیاد، معمولا به سستی و کاهلی و تنبلی و تنپروری و اینا به اصطلاح میفته. اگر سیستم ایمنی بدن هیچ مواجهه‌ای با امر نامطلوب نداشته باشه، نه ویروسی، نه میکروبی، نه عامل خارجی، نه عامل مثلا فرض بفهمید که مهاجمی، هیچی نباشه، این سیستم ایمنی اصلا کم کم از بین میره. این طراحی عالم اینطوریه که با تهدید هاست که رشد صورت میگیره، با نیاز هاست که اختراع صورت میگیره. اگر خداوند هر چه مورد نیاز این انسان بود بدون کم و کاست در اختیارش قرار میداد، بدون ذره اینکه این کم بشه، مواجه بشه با یک تهدیدی، اصلا انسان ها رشد نمی کردن. همونطور که یه مثالی هم زدم توی بحثای یک جای محافظت شده ای که یه سری آهو یا گوزن بودن نگهداری می کردن، کم کم اینا مرگ و میرشون زیاد شد. تو همون تعقیب و گریز ها، مشکلاتی که براشون پیش میاد تو دامنه طبیعت، این شکلیه که اینا سیستم بدنیشون هم ارتقا پیدا میکنه. همینطور تو همه فضا، تو فضاهای تربیتی هم اینطوریه. این اسباب بازی های جدید اصلا باعث گرفته شدن خلاقیت بچه ها میشه. دیگه بچه خودش اصلا کار فقط منفعله. همینطور دیدن های تلویزیون ها و برنامه ها و کارتون ها و اینها، همینجور پیاپی اینا ببینن، دیگه کم کم اون ذهن فعال تبدیل میشه به ذهن منفعل. این شکلیه. خود معروف این جمله که میگن نیاز مادر اختراعه. نیاز هاست که بشر رو، فکر رو وامی داره به خلاقیت، به تحرک، به پویایی و پیدا کردن مسیرهای بهتر، جدیدتر. اینها این یک امر مسلم. بنابراین یک عامل رحمت خاص بلاها از این باب منتها، همونطور که گروهی در استغنا به طغیان میفتن، گروهی هم در فشارها به طغیان میفتن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، که این نوعاً توی مثلا رفاه و نعمت ها حاصل میشه. گاهی وقتا هم ان الانسان لیطغى ان رآه، مثلا فرض کنید که مخفوف به بلاها، اینم هست. منتها میزان طغیان در استغنا درجهش بیشتره، مقدارش بیشتره. مثلا نعمت ها، غرق رفاه بودن ها بیشتر انسان رو به طغیان میکشونه تا مشکلات. مشکلات اگر به یک سطحی برسه، آدم به درگاه خدا رو میکنه. فاذا مسه الشر فذو دعاء عریض، وقتی که شر رو گرفتاری بهش میرسه، ناله و دعاش به درگاه خداوند بلنده. از یه حد بیشتر بشه میشه مسه و شر رو، ازا مسه و شر رو کان یعوسن قنوتن یعوسن ها آیش چیه؟ یعوسن قنوت هم داریم یعوس هم داریم، هر دوتا شده معناش هم شبیه همه. البته این شکلیه. طبعا چون اون فضای رفاه برای آدم یک نحله مشکلات ایجاد میکنه، فضای بلا و سختی نحوه دیگه مشکلات، اون از سنخ طغیان و این که خودخواهی بگه من به اصطلاح مورد توجه خدا بودم و غفلت میاره، از این طریق به طغیان کشیده میشه. تو بلاها از این طریق که به یأس بیفته، به شکایت بیفته، به گردن دیگران، به گردن نظام خلقت، به گردن خداوند بندازه و بعد رضایتش تبدیل به شکایت و اینها بشه، به طغیان میفته. طغیان انواع و اقسام داره دیگه. و همین خاطره که ما باید نحوه تدبیر و ربوبیت نظام هستی رو و خودمون رو، هم انسان در نظام هستی و تدبیر خداوند در این نظام رو بدونیم، تا بعد بدونیم که هم نعمتها نعمتی بود برای رشد و هم نعمتها نعمتی بود برای رشد، هر دوتا، که نه در نعمتها همون نتیجه مبارک سوره فجر حاصل بشه، که اگه کسی میخواد مانعی برای اتصالش به امام حسین نداشته باشه، باید این شکلی ببینه که نه داشتنها رو عامل این که من خوبم بداند و نه نداشتنها رو عامل این که خدا از من رویگردان شده. هر دوتا برگه امتحانه. طبیعتا کسی هم که خودشو همیشه در حال امتحان دید تفکرش به اینه که درست برگه رو پر کنه دیگه. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه، دید غالب این شکلیه دیگه، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. وقتی که تو رفاه به این ذهنیت نمیفته که من چه کار بدی کردم. وقتی که توی مشکلات میفته باز به این ذهنیت نمیفته که من باید یک ابتلا و امتحانی رو درست پس بدم. و اما اذا مبتلا، میگه هیچ کدومش، نه اون و نه آن. همونطور که دیشب از فرمایش امیرالمومنین عرض کردیم که ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله، این که الان تکریم شد یا اهانت شد، این بعد از عرض بر خدا مشخص میشه که حالا این تکریم است یا نه. قبل از اون عرض علی الله نه دادنها تکریمه لزومن، نه سلبها و ندادنها اهانت لزومن. اهانت بعد از حساب و کتاب کردن و خفت میزان محقق میشه، تکریمم بعد از حساب و کتاب و عرض علی الله و ثقل میزان میشه. تکریم دار کرامت اونجاست، اینجا دار ابتلاست. البته کسی تو همینجا هم با خدا بود کریمه، با کرامت. پس هر دوتای اینا در حقیقت تدبیرهای خداوند برای رشد دادن ما، ولی ما چون احاطه به اون کیفیت تدبیر نداریم از این ناراحت میشیم. توجه فرمودین؟ همون فرمایشی که توی دعای شریف افتتاح هست، این دعاها رو باید آدم قدر بدونه. تو این خلوت ها ولو شده 2 دقیقه این دعاها رو با حال دعا آدم داشته باشه. حال دعا، حال توجه، یک مسئله خیلی فوق‌العاده ای. بعدن ما خواهیم فهمید که اینا چه جواهراتی بود که ما از کنارش راحت رد شدیم. عرضم شد خدمتتون دیگه، میخواییم به توحید برسیم. چجوری؟ حالا این توحید دیگه، کسی که داره در ساحت قلبش کاملا با خدا مواجه شده، اگر واقعا از خودش خارج بشه، واقعا زمنان واقعا با خدای خودش باشه، با خداست دیگه. توحید که چیز عجیبی نیست. همین حال وقتی که مقام بشه و تقویت بشه، میشه اون که شهود عارف. شهود عارف همین حال دعای ناب خالصی که در صحنه دل میگه یا الله یا رب ان لنا فی که عملا طویلا، ما خیلی به من خیلی به تو امیدوارم، ان لنا فی که رجاءا کثیرا، چه امیدی دارم چون تو رحمت واسعه بی نهایتی. حالا ما اینا رو با یک نقصان عدم خلوص و اینها میگیم، ولی خب به اندازه ای که توجه توش هست خدا هست دیگه. اونی که همین رو مشاهده میکنه اسمش توحیده دیگه. توحید همینه دیگه و راهش هم همینه. اونجا تو این دعای شریف افتتاح این شکلی فرمود که هر وقت من تو رو خواندم اجابت کردی و گاهی وقتا من از تو چیزی خواستم و تو با تأخیر به من دادی. بعد من وقتی که تو با تأخیر به من دادی عتب تو به جهلی علیک، عتاب کردم. خدا پس چه نمیدی؟ چقدر بگم یا الله؟ ولعل الذي ابتع عني لعلمك بعاقبت الامور، و اون چیزی که تو از من به سرعت ندادی و با تأخیر دادی به خاطر این بود که تو خیر منو میخواستی. اگر زود به من اونو میدادی برای من شر بود. به خاطر این که تو هم خیرخواهی هم علم به عاقبت امور داری، اینو با فاصله به من دادی. اما من تو خیرمو خواستی، من با تو اوقات تلخی کردم. فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی، پس مولای کریمی صبورتر بر بنده لئیمش از تو نسبت به خودم ندیدم. خیر که الینا نازل و شرنا الیک صاعد. خب چون آدم نمیدونه، اگه همین دعا رو کسی بداند و باور کنه، چون صرف دانستن که مهم نیست. فرعون هم میدانست خیلی چیزا رو. بعد اون وقت سر بزنگاه های دعایی که میخواد و با تأخیر مستجاب میشه با خداوند قهر نمی کنه، عتاب نمی کنه به تعبیر دعا. اینا رو باید بدونه آدم. توجه فهمیدی؟ میگه من عتاب کردم دیگه. نوعاً هم اینطوری هستیم دیگه، یه چیزی بخوایم پیگیرم باشیم و برآورده نشه. حالا گاهی وقتا به زبان، گاهی وقتا در درون، به درجات مختلف، گاهی وقتا خیلی شدید و غلیظ، گاهی وقتا لطیف. توجه فهمیدین؟ این محقق میشه. دیشب عرض کردم کسی نیاز به علم مدرسه ای ندارد که باطنش اینقدر زلاله که آینه تمام نمای غیر قابل، غیر چیزه، غیر زنگار گرفته است، شکست درش ایجاد نمیشه اون نور که میتابه. توجه فهمیدین؟ انبیا و اولیا نیاز به این ندارن که بهشون بگن که مثلا فرض بفهمید که بلا این شکلی کار میکنه، خیره، رخا این شکلی کار میکنه، اینم به این نحو خیره، از بلا اینطوری استفاده کن، از نعمتها این شکلی استفاده کن. ولی ما چون درونهای پرگرهی داریم، یه بخشش به خاطر اعمال و حالات و روحیاتمونه. یه بار شاید به مناسبتی عرض کردم، یه شر نفسی قبل از این که عمل آدم داشته باشه گاهی وقتا داره. دیدم آدم ممکنه ببینه، مثلا فرض کن یه بچه به سن تکلیف نرسیده که تکلیف هم نداره، عمل سو هم نداره بچه به این معنی که، ولی یه بچه رو میبینین که چیزایی که داره در اختیار دیگران قرار میده خیلی، یه بچه هم خوراکی خودشو برمیداره، خوراکی اونی که برمیداره یکی هم میزن تو سرش، این شر نفس داره. اینکه در روایت داریم که اعوذ بالله من شر انفسنا و سیئات اعمالنا، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. این بچه هنوز عمل سیئی انجام نداده که نفسش به واسطه عمل خودش سوء بشه. 3 سالشه، 2 سالشه. این همونیه که میگن پدر و مادر مراقبت کنن. گاهی وقتا با کارها با رفتارها زمینه شر نفس ایجاد میشه. شر نفس خب چیز متفاوتیه دیگه، نفوس انسان متفاوته، درجات متفاوتی هم داره. اون شر نفس اقتضاها رو متفاوت میکنه. توجه فهمیدیم؟ مثل این که افراد در درجات متعددی از سرمایه اولیه هستن، فطرتش سالمه ها، ولی خب اقتضاعات متفاوتی داره. قرار این که یک بخشش مال شر نفس ماست، یک بخشش مال سیئات اعمال ماست، اعمالم اعم از اعمال جوارحی و قلبی، یه بخشش هم خود طی کردن عوالم. ما از عالم اله که آمدیم اونجا خیر محض بوده، همینطور آمدیم به عوالم مختلفی که طی کردیم، خود این عوالم حجاب ایجاد کرده، یه بخشش هم مال این حجابه. در این حالی که این نفس پاکه، کل مولودن یولد و علل فطره، توجه فهمیدین؟ البته این در بعد به ولادتش این شکلیه، در طول این زمان متفاوت میشه. اون ابواه یا حودانه او یا مجسانه او یا نصرانه، نکته هم داره، فهمن پدر مادرش این شکلی نفرمودن ابواه مثلا کافرش میکنن، مشرکش میکنن، یعنی هیچ عاملی نمیتونه اون فطرت توجه به خدا رو از بین ببره. به همین خاطره که خداجویی و خداخواهی و توجه به خداوند گناهیه که هیچ توجیهی نداره، محیط نمیتونه این کار رو بکنه. قالب خداجویی و خداخواهی، چرا در مورد دین و اینجور موارد خطوط بعدی ممکنه محیط تأثیر گذار باشه. بنابراین عدول از فطرت خدایی یعنی خداخواهی، این کامل مربوط به خود انسانه، بقیه زمینه سازن، هیچ کاری نمیتونن بکنن به عنوان علت. اون موارد بقیه هم البته درجاتش مال درجات کمیش مال محیط پدر و مادر و خانواده است. یعنی وقتی که فطرت عقلی شکوفا شد، پشت سر اون کاروان خداخواهی معاد و سایر اجزا هم میاد. البته اینم هست. خب اینو ازش بگذریم. چون ما در این سیر عوالم حجاب گرفته نفسمون، یکی از تفاوتهای ما با انبیا و اولیا اینه که ما سیر عوالم برامون حجاب ایجاد کرده، ولی برای انبیا نه. اینه که پیامبر وقتی که از معاد و از عالم قبلی و از عوالم بعدی میخواد خبر بده، انگار جلوی چشمش رو خبر میده، حجاب نگرفته براش. طی عوالم، ولی طی عوالم برای ما حجاب عوالم قبلی شده، اینه که ما از اون قالو بلا دیگه الان توجهی نداریم، ولی انبیا و اولیا بلکه اهل معرفت که مستقیم حرکت کردن، بله خودشون رو بله دیگران رو الان در حضورشونه. اینی که امیرالمومنین فهمن من اولین کسی هستم که بله گفتم، یعنی بلهشو الان مییابد که میگه، نه تو خاطرش مونده باشه من یه وقتی بله گفتم، چون مثلا بحث خاطره نیست، حافظه نیست اونجا. خب اونا نه حجاب دارن، نه شر نفس دارن، نه سیئات اعمال دارن، بنابراین آنچه خداوند براشون تدبیر میکنه، این نور که بهشون میتابه، عیناً همونطوری میبینن. ما به خاطر اینا مثل آینه های مقعر و محدب و آب و اینا شدیم، نور شکست پیدا میکنه، خیر رو شر میبینیم، خوبی کردن و بدی میبینیم، اینه که عتاب میکنیم. اون نمیبینه این شکلی، اون عین همین حقیقت رو میبینه، یعنی رحمت خدا رو میبینه در دل همه امور، آنچنان که هست تدبیر خدا رو میبینه. این تدبیر رو ناقص و کج و معوج دیدن، یا به خاطر نقصان علمیه که همین حجاب‌های عوالمه، یا به خاطر این قصوره، یا به خاطر تقصیراتیه که ما داریم. مثل همون بحث متشابهاتی که عرض کردم، ما در عالم که متشابه نداریم، اینو خداوند از باب چی بگیم، یه بزرگواری الهیه که به ما میگه متشابه، وگرنه متشابه نداره که قرآن، من هم آیات و محکمات و آخر متشابهات نیست. این از باب مماشات با افراد ضعیف و ناقص و آلودهی مثل ماست که میگه مثلا متشابهاتی هم داره، ولی نور محض که متشابه نداره، مثل اون آیه است و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، ما یا شما در یکیمون در راه هدایتیم، یکی در، معلومه که ما در راه هدایتیم و شما بر ضلالتین. و ببین چجوری بیان میکنه خدا، و انا پیغمبر میگه تو بگو، ما من پیغمبر که آدم به خاطر که جلوه ای از جلوات من رو فهمید، مسجود همه ملائک مقرب شد، ملائکی که معصومن به حضرت آدم سجده کردن به خاطر درک جلوه هایی از جلوات رسول اکرم، نه تازه به خاطر درک تمام جلوه های رسول اکرم، قطره ای از دریای پیامبر در جان حضرت آدم قرار گرفته شده مسجود کل ملائک مقرب. این شخص میگه و انا او ایاکم، باید بزنیم خاک بریزیم تو سر خودم، لعلا هدن، تا شاید شکار کنه دو سه نفری رو، میگه بابا این آدم با انصافیه، نمیگه من حق با من، این انصافه، بگه من حق محضم و شما باطل محض این که در مقابل من ایستادی، ولی اون کرامت رو حالا ببینیم. و انا او ایاکو لعلا خودن او فی زلال مبین. از این باب میفهمد متشابهات داره، وگرنه کجای قرآن متشابهات داره، کجای عالم متشابهات داره؟ به نسبه به ذهن آلوده و ناقصه که متشابه شکل میگیره، وگرنه اگر ذهنی آلودگی نداشته باشه، نقصان نداشته باشه، یک دونه متشابه نداره قرآن، کجاش متشابهه؟ فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك لئيم، هم جا به جا باید این حرفایی بزنی که چقدر مماشات میکنه. نور محض میگه متشابه. خب اون وقت به خاطر این معنا ما بعض وقتا خیر رو شر میبینیم و بالعکس. مثل گاهی وقتا هم از باب نقصانه دیگه، مثل پدری که مثلا یه کاری میکنه به سود بچهش، بچه ناراحت میشه، مثلا آمپولش میزنه، واکسنش میزنه، تو مدرسه میبره به مثلا میگه بهش سخت بگیرین درس بخونه، یا کارهای مختلف دیگه در باب تأدیبش انجام میده، همش در ساحت فهم، سقف فهم بچه نیست دیگه. اونایی که از سقف فهمش بالاتر رفت موجب اعتراض و انتقاد و شکایت و اینا میشه. عالم این شکلی داره انجام میشه. اگر ما معصوم میبودیم نیاز به بحث بلا نداشتیم، چون همونطور که هست مشاهده میکردیم، ولی چون گره داریم باید تک تک این درس ها رو بخونیم تا در متنش که قرار میگیریم بدونیم، از قبل آماده بشیم، وگرنه وقتی که توش قرار گرفته که میخواد چیکار کنه آدم. خب این بحثی بود که دیشب گفتیم. بعد این رو هم عرض کردم دیگه، یه وقتی هستش که بنابراین بلا اگر که بلای استیصال و ریشه‌کنی نباشه که ماهیتش میشه عذاب، دیگه یک امر فرعی نیست. اینه که میفهمد ولنبلون نکم، قطعا این کار رو میکنیم. چرا؟ چون ما میخواهیم که بر شما صلوات و رحمت بفرستیم، میخواهیم این کار رو بکنیم تا شما توجه به این داشته باشین که خودتون، وجودتون، داشته هاتون همش امانت خدا بود، همش از آن خدا بود، مسیر رفت و برگشت توحیده. لنبلون نکم، چون تا وقتی که آدم داره که احساس نمیکنه که مال خودش نیست. توجه فهمیدین؟ وقتی که این لپتاپو از من دزدیدن، اونجا احساس میکنم که این لپتاپ مال من، اگه مال من بود که الان دستم بود که، جدا نمیشد که، درسته؟ وقتی از دست میده انسان توجه میکنه به عدم مالکیت خودش، و الا کم کم رگه های الهیت درش شکل میگیره. یه بار دیگه هم عرض کردم دیگه، اله در فرهنگ قرآن شاید بشه اینطوری گفت، مجموع خالقیت، مالکیت و ربوبیت. اگر این سه صفت، یا اینجوری بگم خالقیت و ربوبیت میشه الهیت. خالق که هست، ربم که در درونش چی داره؟ مالک مدبر داره دیگه. رب مالکیه که تدبیر میکنه، مالکیت به ملکیت حقیقی و تدبیر به تدبیر حقیقی، نه تدبیرهای اعتباری. چون هر دوی اینا فرد اعتباریش وجود داره، فرد وهمیش وجود داره. من الان میگم من مالک این دفترم، پس مالکیت حقیقی در مقابلش مالکیت اعتباری ما داریم، و ربوبیت اعتباری هم داریم. میگم من مثلا دارم این مدرسه رو مدیریت میکنم، این مجموعه رو مدیریت میکنم، برنامه های خودم رو دارم تدبیر میکنم، خانوادم رو دارم تدبیر میکنم. این دوتا کنار هم میان، کم کم آدم احساس کنه اون حالت اعتباری بودنش، سایه بودنش، ذلی بودنش، تبعی بودنش کم کم از دست میره، هی مالکیت پر رنگ تر میشه، هی تدبیر کردن پر رنگ تر میشه. اینه که هر کس میزان تدبیرش بیشتر شد، باید میزان توجهش به فانی بودن خودش بیشتر بشه. به همین خاطره که به پیامبر که میخواد همه هستی را تدبیر کنه، میفهمد قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بعد بفهمد که وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، بدان هیچی از تو نیست، لیس لک من الامر شیء. این تعبیرای تندی که گاهی وقتا به پیغمبر میگه، تو هیچ کاری تو این عالم اینا تد. با این که پیامبر اکرم، خب این معلومه که از اسم جامع الهی اصلا ذره تخطی نمی کنه، معصوم به اسمت کبراست، ولی باید باید این تربیت ها بشه، چون تدبیر میکنه. به همین خاطر هر کی میزان تدبیرش بیشتر میشه، معمولا غرورش، اعتماد به نفس پوشالیش، ایناش بیشتر میشه دیگه. به همین خاطره که میگن تواضع ز گردن فرازان نکوست. تو بیشتر نیاز داری، اونی که تدبیری نداره احساس ربوبیت و پوشالی نمیکنه. شما که احساس میکنی داری یه عده‌ای رو تربیت میکنی، بدان که هیچی نیستی. توجه فهمیدین؟ این مالکیت و این تدبیر، خب تدبیر همراه با مالکیت، من تدبیر مال شما رو که نمیکنم چون مالکیت ندارم. اصلا این تدبیر فرع بر مالکیت، انسان چیزی که مالکش هست رو پرورش میده، تدبیرش میکنه، ربوبیتش میکنه. وقتی که این همینطور باهش آدم انس بگیری، کم کم احساس الوهیت میکنه. اینه که باید اینه بگیره تا حالت عبد پدید بیاد. عبد مقابل الهه، یعنی احساس مملوکیت، احساس ذلت و مقهوریت، احساس اینکه تمام امرش به دست کسی هست، همراه با اطاعت عاشقانه. این میشه اجزای عبودیت و عبد. توجه فهمیدین؟ تو زندگی عادی چون هی مالکیت ها تقویت میشه، تدبیرها تقویت میشه، کم کم این گرد و غبار میاد، این زنگار رو قلب میشینه، حالت عبودیت رفع میشه، کم رنگ میشه، الوهیت درش پیدا میشه، تا برسه به جایی که بگه انا ربکم الاعلا. اگه فرعون تدبیر و احساس مالکیت نسبت به اون مملکت نداشت، میگفت انا ربکم الاعلا؟ نمیگفت دیگه. اینی که حالا میبینه عجب پیک رحمتیه این بلاها، تا میخواد این زنگار الوهیت پوشالی وهمی بیاد و اون نور عبودیت رو بپوشونه، میگیره ازش، من مالک این نبودم، رب نیستم. توجه فهمیدین چی کار میکنه بلاها؟ اینی که میفهمد ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. بعد اگر کسی اون احساس مالکیت در جانش ننشسته باشه، متوجه بشه اصلا من مالک نبودم، مال خدا بود گرفت، انا لله و انا الیه راجعون، همش امانت بود، اون وقت اون نور عبودیت درش تقویت میشه، سزاوار صلوات و رحمت خدا. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. به نظرم توجه فهمیدین چی کار میکنه بلاها؟ زنگار زدایی میکنه که عبادات نمیتونه اون کار رو بکنه، چون عبادات اعمال وجودی هن دیگه. خودش باز احساس چی برای آدم پیدا میشه؟ منم که این چند تا عبادت را کردم، من مالک این عبادت ها هستم، من صاحب این سجده های 6000 ساله هستم. این شکلی میشه. خب اون وقت بلاها توجه عملی، واحد عملی پاس کردن توحیده، که همه چی از آن خدا بود و هست و خواهد بود. از اولم نه من چیزی داشتم نه برای خودم چیزی دارم. لمن الملک الیوم رو اینجوری درک میکنه آدم، اگه توجه کنه، چیزی که دیگران میخوان در آستانه فناء کلی درک کنن، کم کم اینجوری با بلاها اگر با توجه به خدا همراه باشه اینجا درک میکنه. بعد این حالت خودش صبرم ایجاد میکنه، و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خودم، زندگیم، وجودم، متعلقاتم، همش امانت بود دیگه. بعدم که من مأمور به تکلیف بودم، خواست تکلیفم رو ادا کنم، هرچی شد شد دیگه. سختی بود، رخا بود، نتیجهش تو زندگی هم عرض کردیم دیگه، آرامش میشه، یک آرامش معنوی در بطن بلاها پیدا میکنه. چرا؟ چون رشد معنوی نمیشه خدا صلوات و رحمت بفرسته و این رشد معنوی پیدا نکنه، و نمیشه رشد معنوی پیدا کنه و استراب داشته باشه. توجه فهمیدین؟ در باطن، در متن سختی ها یک آرامشی داره که ما در متن راحتی نداریم اون آرامش رو. تا برسه به مراتبی که، چون همه این اولائک علیهم صلوات من ربهم هم مراتب داره دیگه، بستگی به میزان صبر و میزان توجه به مالکیت خدا، صلواتی هم که نازل میشه برش فرق میکنه دیگه. یعنی صلواتی که نازل میشه بستگی به ظرف داره دیگه، این ظرف هرچه بیشتر باشه، تا جایی که با یک بلا ممکنه مثلا مشاهداتی هم براش حاصل بشه دیگه، چشم و گوشش باز بشه. این بحث اون ضرورت بحث از بلا برای این بود، چون عاملی که میتواند عامل رشد فوق العاده بشه، با بیتوجهی میتونه عامل سقوط بشه دیگه. دیشبم عرض کردم دیگه، همین نعمت رو به کسی داد شد قارون، همین نعمت رو به یه نفر دیگه داده شده سلیمان، همین بلا رو به یه کسی داد شد مثلا فرض بفرمایید ابا عبدالله، به درجاتی رسید که اصلا خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. همین بلاها به کسی میرسه، باب شکایتش و اعتراضش و نارضایتیش و اینا بازه و سقوط میکنه. بنابراین خیلی مهمه که این رو بدونیم. بنابراین بلاها به طور کلی عامل تبدیل قوه ها به فعلیت هن. وقتی بلاها نیست معمولا به فعلیت نمیرسه توانها. علاوه بر این یک کار دیگه هم میکنه، علاوه بر این که انسان رو هوشیار میکنه، سیستم وجودیش رو به سمت خیر فعال میکنه و سیستم ایمنیش رو تقویت میکنه، یه نکته دیگه هم به آدم میده، تذکر میده یا به نقصهای وجودیش و قصورهاش، و یا تذکر میده به تقصیرهایی که انجام داده، نقصان در اعمالش، روحیاتش. یعنی چشم واقع بین به آدم میده. به همین خاطره که وقتی که نقصانها دیگه کلن رفع شد و ظرف کامل پر شد، دیگه بلا نیست. اینه که در بهشت ما بلا نداریم. یعنی بلاها در این حال که به دو علتی که ما در بهشت بلا نداریم، یکی این که به مقصد رسید، بلاها عامل تسریع در حرکت دیگه، میخواد سیر رو سریع کنه، موانع سیر رو برداره دیگه. وقتی به دارالقرار رسید سیری نداره که بخواد سیرش تسریع بشه، این اولا. ثانیاً اونجا دیگه نقصانی نیست، این ظرف تا جایی که میتونست و قابلیت داشت پر شد دیگه، دیگه نقصانی نیست تا بخواد اون نقصان رو با این بلا جبران کنه و رفع کنه. بنابراین یکی هم چشم واقع بین بخشیدنه که به واقعیت های وجودمون ما علم پیدا کنیم که ما چی هستیم، چه مشکلاتی داریم، یه مسئله هایی داریم که اینجوری به این گرفتاری ها دوچار شدیم، بعد با این مسئله هاشو جبران کنه. البته یک سری نکات دیگه هم ما تو این بحث بلاها گفتیم که حالا من خیلی بخوام مختصرم عرض کنم، یه صلواتی قد بفرمایید. اللهم صل علی
محمد.
یکی از موارد، پس منشأ بلاها رحمت رحمانی خداست، که رحمت رحمانی در حقیقت گاهی وقتا با رخائه، گاهی وقتا با بلائه، با یسر و آسانی و سهولت رشد میده، گاهی وقتا با شدت و عسر و سختی هاست، که در دل همش اینا با چی تنظیم میشه؟ با سیر ملکوتی تنظیم میشه. یعنی من میخوام به یک سرحد مطلوبی از رشد انسانی، ارزش‌های الهی و معنوی برسم، گاهی وقتا نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، گاهی وقتا با مصلحتش همینه که به با خوبی ها امتحان بشه، خوبی هایی که خوبی میپنداریم، گاهی وقتا هم با سختی ها و شر ها. این خیر و شر در اینجا به معنای خیر و شر بدی نیست، خیر و شر بدی از دید ماست در اینجا. گاهی وقتا میفهمد و بلوناهم بالسیئات والحسنات، بزنین بلوناهم و آیش ببینیم کجاست. سوره اعراف، ببینید این شکلیه، نبلوکم هم بزنین و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. وقطعناهم في الارض، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقطعناهم في الارض امما، این ادامه بحث بنی اسرائیل، در زمین پراکنده شون کردیم، منهم الصالحون و منهم دون ذلك و بلوناهم بالحسنات و السيئات لعلهم يرجعون. هدف رجوع به خداست، گاهی وقتا با حسنات، حسنه که فعل ماست، که در اینجا یعنی اون از باب اون به اصطلاح نتیجه ذکر میکنه، از باب نتیجه، گاهی وقتا هم از باب زاویه‌ای که ما داریم. حالا اینو اون آیه دیگه در سوره، بله، در اونجا میفهمد که و نبلوکم بال، اینجا بله، و کل نفس ذائقه الموت، اینجا شر رو مقدمه آورده، و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. این دعایه تفاوتی با هم داره، چون اونجا حسنه رو با تعبیر حسنه و سیئه آورده، اینجا با تعبیر خیر و شر، بعد در اونجا حسنه رو مقدم آورده خوبی را، اینجا سیئه رو یعنی شر رو مقدم آورده، که از دو زاویه متفاوته، یکی از زاویه دید ما به حوادث که بعضی چیزا رو خوب بعضی چیزا رو بد میبینیم، یکی از این دعایه هم مربوط به اون غایت و معال مسئله است، که گاهی وقتان در معال و در نهایت یکی برای ما شر میشه و یکی هم خیر میشه. توضیحی داره، چون توضیحش مفصله دیگه ورود نمی کنیم. خب چون هدف این رسیدن به مقصده و خدای رحمان هم هدفش رو گذاشته بر همین دیگه، الرحمن علم القرآن، تذکر دادیم دیگه، اگر تعلیم و هدایت نباشه اصلا رحمانیت محقق نشده. اینی که در بقیه مصادیق رحمانیت رحمان در حقیقت شعاهای این تعلیم قرآنه. خلق ارض، خلق انسان، علمه البیان، شمس و قمر، بهشت و دوزخ، همش برای اینه. این اصلا مقدمه. اینی که اصلا خداوند با یک تعبیر خاصی که بوی قسم میده میفهمد که بر عهده منه، بر من تکلیف واجبه که هدایت کنم. ان علینا للهدا، بعد و ان لنا للآخرة والأولى. او هدایت یک اصل جدی حق لایتغیریه که نمیشه محور همه امور نباشه، همه امور با این تنظیم میشه. اینی که میفهمد که نعمتهای مادی رو هم که میدیم برای اینه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، البته ولا تنس نصیبک من الدنیا. بهره زندگی مادی رو باید ببری، کسی نمیگه ریاضت بکش، راهبه بشو، دست از دنیا بکش. اما نعمت رو خدا، پول رو برای چی به شما داده؟ میگه در درجه یک، برای اینکه با پول آخرت طلب کنی. در درجه دو، بخوری و بپوشی و خونه بگیری و ماشین سوارشی. یادمون نره ها، این تعبیر این شکلیه. فهمد وبتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، دنیا به تو دادم برای کسب آخرت. بله، ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت هم ببر. اما بدون اصل و فرجی، کدوم یکی از ما این اصل و فرج تو ذهنش درسته، درست نشسته که حقوقی که میگیرم برای این کسب آخرته، پاداش آخر سالی که گرفتم برای اینه. اتفاقا بعضی از این حقوق ها زمانیه که دیگه آدم باید کم کم از دنیا رفع زحمت کنه دیگه. این پاداشی که آخر خدمت به بازنشسته ها میدن، پاداش آخرتشه دیگه. چقدرش صرف آخرت میشه؟ چون در روایت نمیگه وقتی به 60 رسیدی دیگه خودتو از مرده ها حساب کنسن. اذا بلغت 60 سنه فحسب نفسك من الموتا. ماها الان تو سراشیبی قبریم، اونایی که به 60 رسیدن دیگه اصلا کلا مردن دیگه، مرده خودشو حساب کنه. اصلش این. بعدم میفهمد وابتغ فیما آتاک الله، الله اکبر، تعبیرات قرآن چجور تربیت میکنم، اما چقدر غفلت داریم. بعد میفهمد وابتغ بما آتاک الله، به وسیله آنچه خدا به تو داده آخرت رو کسب کن. بعدم وابتغ یعنی حرص بزن، ولع داشته باش آخرت مهیا کنی، بیش از حد دنبال این مسئله باش. در مورد دنیا میگه خب حالا فراموش هم نشه دنیا. درجه فهمیدی؟ اگه نمیگفتم کسی فراموش نمیکرد البته، حالا دیگه لطف کرده گفته فراموش نکن. و در مورد آخرت اینجوری توصیهش، اصلا تو برای این آمدی، تو آمدی حرکت کنی به سمت خدا، پرواز کنی. ولکنه اخلد الی الارض، چقدر تعبیر تندیه. میگه ما همه چی بهش داده بودیم که بکنه از زمین، حیف، خودشو سگ کرد. راجبه بلعم باورا، واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، یه قدم مونده بود پا به عرش بذاره، آیات بهش دادی. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها. میتونست با این حرکت کنه ولکنه اخلد الى الارض، ماند دست پای خودشو بست. فمثله كمثل الكلب، مثل سگ این آدم، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ترجمه فهمیدین چیه؟ میگه برای این آمدی، برای هر امکانی که به تو میدم همش امکان برای کسب آخرت و بتقه. حالا اون فی رو عرض نکردم، اون فی نکاتی داره. فی ما آتاک الله الدار الاخره، میگه یک امر تبعی و فرعی نیست. چون خیلی وقتا ما این آیه آیات، یه بار دیگه هم عرض کردم، آیات دستورالعمل‌های سلوکیه. توجه فهمیدین؟ یه وقتی اگر خیلی کسی آدم خوبی باشه و دست بده داشته باشه، این میشه وبتغ بما آتاک الله الدار الاخره. اما فیما آتاک الله دستورالعمل به بذل و بخشش و اینجا انفاق کن و خمس و زکات بده و مثلا صدقه بده نیست. اون بخشی از ماله که آدم میده، بخشی از داشته ها و داده های الهیه که میده. فیما آتاک الله یعنی صدر تاز، به همین خاطری که پشت سرش میفهمد ولا تنس نصیبه که من دنیا. اگه میفهمد وبتغ بما آتاک الله، نیاز به اون ولا تنس نصیبک نبود. نوعی دستورالعمل، میدونی تمام این آنچه داده شده غرق کن در صرف آخرت، در هزینه کردن برای آخرت. بعد برای آدم این سوال پیش میاد، خب پس راهبه بشم؟ میفهمد نه، ولا تنس نصیبک من الدنیا. توجه فهمیدی؟ یه بخشی جدا کنه مثلا، این نیست. میگه اصلا صدر تا ذیلش رو صرف آخرتت کن. زرنگ اینه. منتها ما همون وبتغ بما آتاک الله هم نیستیم، چه بسه فیما آتاک الله. خب وقتمون گذشت. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.